شکارچیان به ما این امکان را می دهند که سلامتی حیات وحش سیاره من را ارزیابی کنیم. آنها در بالای زنجیره غذایی قرار گرفته و نیاز به غذای فراوان و قلمروی وسیعی برای شکار دارند. اما با رشد جمعیت انسانها، کشمکش بین انسان و حیات وحش نیز در حال افزایش است. جمعیت بیش از 75% از شکارچیان برتر در حال کاهش است. دلیل ایجاد این بحران انسان ها هستند، ولی قدرت حل آن را نیز دارند. ما با پیشگامان این حوزه که به دنبال راه حل های قطعی هستند ملاقات می کنیم. حال سوال این است که آیا ما حاضرین فضای لازم را در اختیار برترین شکارچیان طبیعت قرار دهیم؟ زندگی با شکارچیان. جنگل‌های جهان 1/3 سطح خشکی‌های زمین را پوشانده و بیش از 50% حیات وحش ما را در خود جای دادند. در جنگل‌های هندوستان ببر برترین شکارچی است. این ببر که زمانی در حال انقراض بود، حال برای اولین بار طی 50 سال گذشته تعدادش به شکل ثابتی در حال افزایش است. هند منزلگاه 1,200,000,000 نفر انسان هم می باشد و صاحب سریع ترین اقتصاد در حال رشد جهان است. پس ببر چگونه به وضع سابق خود باز می گردد؟ ببرها بزرگترین گربه‌سانان زمینند. آنها به قلمروی بالغ بر 60 مایل مربع نیاز دارند و برای زنده ماندن باید هر هفته شکار کنند.
خیلی خوب استتار کرده. ممکنه گوزنه بدون اینکه بفهمه ببر اونجاست بهش نزدیک بشه و اونم میره دنبالش.
دکتر اولاس کرنت از جامعه حفاظت از حیات وحش برجسته ترین متخصص در زمینه ببر هاست.
تماشا کردن شکار ببر فوق‌العاده است. واقعا دیدنیه. آدم متوجه میشه که این حیوان چقدر عالی واسه کشتن ساخته شده.
صد سال پیش در هندوستان بیش از 300,000 ببر وجود داشت، ولی در قرن گذشته این تعداد به تنها 2,000 قلاد رسید که دلیلش دو عامل شکار و از دست رفتن نیمی از جنگل‌های آنجا بود.
در اواخر دهه 70 توی هند ببرها در معرض انقراض قرار داشتند، ولی اقدامات بزرگی که توسط دولت هند صورت گرفت و مناطق حفاظت شده‌ای که ایجاد کردن باعث شد تلاش‌های قانونی محکمی انجام بشه و احیای زیاد این جمعیت رو در پی داشت. این بهترین نمونه تو کل جهان بوده و در نتیجه تعداد ببرها تو خیلی از جاها بالا رفته.
در حال حاضر حدود 2500 قلاده ببر در هندوستان وجود دارد و این تعداد نیز در حال افزایش است. اکنون مسئله تعداد اندک ببرها نیست، بلکه کمبود فضا برای آنها است. جمعیت انسانی طی 30 سال اخیر دو برابر شده است. حال با افراد زیادی که در پارک‌های ملی زندگی می‌کنند، این تضاد غیر قابل اجتناب شده است.
این مردم از طریق کشاورزی و دامپروری زندگیشون رو میگذرونن و مستقیما در حال رقابت با ببر سن فضا و غذا هستن. این موضوع اونا رو وارد یک کشمکشی میکنه که در نهایت هم به ضرر ببر هاست هم مردم.
دولت راه حل بنیادی برای این وضعیت ارائه کرده و با پرداخت پول روستاییان را تشویق به ترک خانه هایشان میکند تا قلمروی ببرها جبران شود. جابجایی مردم بومی به بیرون از جنگل‌ها مسئله‌ای بسیار احساسی است. در گذشته هند به دلیل وادار کردن مردم به جابجایی‌های جمعیتی بسیار مورد نقد قرار گرفت.
این مسئله بسیار بحث برانگیزه، چون تو جاهای زیادی این کار خیلی بد انجام شده. مردم رو به زور وادار به ترک منطقه کردن، ولی تو خیلی دیگه از جاها هم به درستی انجام گرفته.
دختر اولاس کریتینیز برای جامعه حفاظت از حیات وحش کار میکند. شغل او مدیریت جابجایی‌های روستاییان و اطمینان از این است که آنها مسئولیتشان را درست انجام میدهند.
اینجا خونه مانیه.
مانی و همسرش جوتی داوطلب شدند که در ازای دریافت غرامت جنگل را ترک کنند.
چندین نسل از خانواده ما اینجا زندگی کردن. پدرم، پدر بزرگم، وقتی که از اینجا بریم دیگه نمیدونم میتونیم دوباره برگردیم یا نه. این خیلی ناراحتم میکنه، ولی امیدوارم که با این کار یه پیشرفتی تو زندگیمون بکنیم.
اونا وابستگی شدیدی به منطقه دارن. با اینکه اینجا زندگی خیلی سختی دارن و مدام با ترس از فیل‌ها و ببرا زندگی میکنن. تازه وقتی بچه کوچیکم داشته باشن این چالش‌ها از اینم بزرگتر میشه.
مانی و جوتی در حال ترک زندگی گذشته خود برای همیشه هستند.
هند خیلی به سرعت داره تغییر میکنه. گاهی آدم مجبور میشه انتخابای سختی بکنه و گاهی این انتخابا مردم رو وادار به جابجایی میکنه. من خیلی احساس غرور میکنم که داریم این کارو درست انجام میدیم و قدم به قدم بهشون کمک میکنیم.
ولی همه از این نقل مکان راضی نیستند.
اونا فقط دارن یه مقدار پول تو دستمون میذارن. خب این پول چقدر میمونه؟ ما خودمون بدون اینکه کسی مجبور بشه بکشتمون داریم میمیریم. بهتر بود بم مینداختن رو سرمون. اینجوری دیگه پولشون حروم نمیشد و دیگه مجبور نبودن دنبالمون کنن تا بریم.
ترسی که از بیرون از اینجا و ناشناخته دارن باعث شده اینجا بمونن. وقتی این ترس از بین بره، بفهمن اگه برن واسه شون بهتر میشه، همشون میرن.
مانی و جوتی آخرین مورد از 631 خانواده‌ای هستند که باید پارک ملی ناگارهول را ترک کنند. در مجموع تقریباً 30,000 نفر در سراسر هند نقل مکان کردند. زمانی که انسان‌ها جنگل را ترک کنند، ببرها به آنجا باز می‌گردند.
یه دلیل مهم واسه این جابجایی اینه که وقتی یه نگاهی به زندگی ببرها می‌اندازیم متوجه می‌شیم که این کار به خوبی انجام شده. وقتی مردم از اینجا رفتن، تعداد شکارا هم چند برابر شده و در خیلی از موارد تعداد ببرها هم 2 یا 3 برابر شده. ما موارد مشابه زیادی تو هند داشتیم.
مانی و جوتی برای زندگی به این مرکز تازه ساخت آمدند. آنها اینجا ناچارند شغلی یافته و زندگی خود را تأمین کنند. هر فرد بالغ حدود 10,000 پوند دریافت کرده که در هند مبلغ بسیار زیادی است. قسمتی از این پول به صورت نقدی پرداخت شده و قسمتی نیز به شکل یک خانه جدید و 3 هکتار زمین در اختیارشان قرار می گیرد.
ما اینجا برق داریم، انرژی خورشیدی و گاز داریم، تازه میتونیم واسه خودمون سبزیجات هم بکاریم.
یه داستانی وجود داره که میگن مردمی که ساکن جنگل هستن مجبور میشن برن تو جاهای دوری زندگی کنن که کاملا از تمدن به دوره و میوه و سبزی میخورن. این خیلی خیلی با واقعیت فرق میکنه. چیزی که این مردم میخوان تحصیلات خوب، تحصیلات مدرن و بهداشته، ولی تمام این چیزا توی اون جنگلای دورافتاده امکان پذیر نیست.
مردم میخوان تو شهر را زندگی کنن و همه میتونیم این تغییر بزرگ رو ببینیم. هند تا 20 سال آینده داره از 70% منطقه روستایی به 50% منطقه شهری میرسه. این باعث میشه زمینای بیشتری آزاد شه. مردم وقتی از جای برن پوشش گیاهیش دوباره بر میگرده و تعداد شکار افزایش پیدا میکنه. تعداد ببران بیشتر میشه. خب احیای اکولوژیکی منطقه یکم زمان میبره، ولی فکر میکنم طبیعت خودش میدونه چطوری باید خودشو درمان کنه.
جابجایی مردم شاید راه حل خشنی باشد، ولی ببرهای هند اثباتی بر این موضوع اند که این شکارچیان با داشتن فضای کافی دوباره باز می‌گردند. آمازون بزرگترین جنگل حاره زمین است که تقریبا نیمی از آمریکای جنوبی را پوشانده و بیش از هر جای دیگری روی زمین انواع مختلفی از موجودات زنده را در خود دارد. جنگل‌های ونزوئلا. مرگبارترین شکارچی اینجا عقاب هارپی است. این عقاب قوی ترین پرنده شکاری جهان است. او با داشتن بالهایی به طول 2 متر به دنبال میمونها و تنبلها بوده و در سکوت شکار می کند. قلمرو عقاب هارپی به بیش از 30 مایل مربع می رسد و لانه عقاب با جوجهی بسیار گرسنه در آن در قلب این قلمرو واقع شده است. یک جوجه 2 ماهه به شدت آسیب پذیر بوده و تحت مراقبت مادرش قرار دارد. دیگران نیز از پایین و از روی زمین به دقت مراقب آنها هستند.
اونا حیرت انگیزند.
دکتر الکساندر بلانکو 20 جفت عقاب هارپی را زیر نظر دارد و سعی دارد از این منطقه جنگلی حفاظت کرده و قلمرو لانه ها را از تجاوز انسان ها در امان نگه دارد. در سراسر قلمرو عقاب هارپی در مرکز و جنوب آمریکا هر سال ناحیه جنگلی به وسعت کشور سوئیس از بین می رود. الکساندر در حال مطالعه تأثیرات جنگل زدایی بر عقاب هارپی است. او برای این کار ابتدا باید خود را به لانه او در ارتفاع 35 متری برساند. زمانی که جوجه به 6 ماهگی برسد، الکساندر باید قبل از اینکه پر درآورد بالا رفته و او را پایین بیاورد. سپس او باید یک فرستنده رادیوی کوچک به جوجه وصل کند تا بتواند پس از آنکه جوجه لانه را ترک کرد او را تعقیب کند. ممکن است عقاب مادر به او حمله کند. به همین دلیل الکساندر یک جلیقه ضد ضربه می پوشد. این کار بسیار خطرناک است، ولی عشق عمیقی که نسبت به عقاب هارپی دارد او را جلو می برد.
خیلی استرس دارم. ضربان قلبم بالا رفته، قلبم بد جوری میزنه. ما داریم از فوق‌العاده ترین عقاب دنیا حرف میزنیم.
به محض اینکه الکساندر به لانه برسد باید مرگبارترین سلاح عقاب هارپی را دفع کند، یعنی چنگالش.
مؤثرترین ویژگی این عقاب چنگالشه. این چنگالا واقعا کشندن و تا حدود 12 سانتی متر هم رشد میکنن که از پنجه‌های خرس هم بلندتر میشه.
امروز عقاب ماده فاصله اش را حفظ میکند، ولی چندین بار هم به الکساندر حمله کرده.
خیلی خوب، خوبه دان بلست.
اما وقتی الکساندر شروع به پایین رفتن میکند متوجه میشود که تنابش مشکل داره.
نگهش دار، داره میفته. نگهش دار. ای خدای من.
به طرز معجزه آسایی الکساندر و عقاب از آن سقوط جان سالم به در میبرند، ولی مچ هر دو دست و یکی از پاهای الکساندر شکسته است.
درد خیلی خیلی وحشتناکی داشت. استخونم خیلی بد شکسته. از اون لحظه‌ای که از درخت افتادم همش به فکر سلامتی اون جوجه عقاب بودم. واقعا برام مهمه که در سلامتی باشه.
دان بلست دستیار الکساندر عقاب جوان را به چادر برگردانده تا از او مراقبت کند.
وقتی ماینش کردم دیدم یه مقدار صدمه دیده. اون حالش خوبه و همینطور که میبینین خیلی هم خوب داره غذا میخوره.
دان بلس طبق برنامه فرستنده را وصل میکند. اطلاعات بسیار اندکی درباره این عقاب ها در دست است. این فرستنده به دانشمندان کمک خواهد کرد پی ببرند چگونه عقاب در این جنگل انبوه زندگی میکنند. در نهایت گروه عقاب جوان را زیر نگاه نگران والدین خشمگینش به لانه باز می‌گردانند. عقاب‌های بالغ بی هیچ وقت تلف کردنی شکارهای بیشتری می‌آورند و زندگی در لانه دوباره به حالت عادی باز می‌گردد. یک سال بعد عقاب هارپی اکنون 18 ماه شده و الکساندر برای اولین بار بعد از سقوطش برای ادامه مطالعات باز می‌گردد.
از اینکه دوباره تونستم به اینجا برگردم و کاریو که از 20 سال گذشته دارم انجام میدم ادامه میدم به هم خیلی حس خوبی میده.
فرستنده متصل به عقاب علائمی میفرستد و اکنون دانشمندان او را که در حال یادگیری شکار است در میان جنگل دنبال میکنند. او حالا میتواند شکارش را شناسایی کند ولی انتظارش را نداشت که شکار در دفاع از خود مبارزه کند. اما مطالعات الکساندر نشان میدهد که میمونها و تنبلها که از عمده‌ترین شکارهای عقاب هستند به دلیل از بین رفتن جنگل در حال ناپدید شدن هستند. عقاب هارپی در مواجهه با این بحران اثبات کرده که بسیار زیرک است. عقاب شروع به شکار جانوران ساکن زمین در مناطق نابسامان‌تر می‌کند.
عقاب هارپی می‌تونه خودشو با تخریب جنگل و فعالیت‌های انسانی تو جنگل سازگار کنه. ولی اگه این تخریب از این بدتر بشه و جنگلو از دست بدیم، جمعیت عقابام کاهش پیدا می‌کنن و این برای اکوسیستم چیز خوبی نیست.
در حال حاضر کمتر از 50,000 عقاب هارپی به جای مانده است و با روند جنگل زدایی حاضر طی 50 سال آینده این تعداد به 1/3 کاهش پیدا خواهد کرد. تنها امیدی که وجود دارد این است که داده های الکساندر بتواند دولت را متقاعد کند تا از زیستگاه آنها محافظت نماید، حتی اگر جانش را در این راه از دست بدهد. تقریبا نیمی از سطح خشکی‌های زمین را بیابان‌ها و چمنزارها پوشانده است و پربارترین آنها دشت‌های آفریقا است. این دشت پهناور خانه برخی از مشهورترین شکارچیان زمین است. برجسته‌ترین آنها شیرها هستند. شکاف انگورونگورو در تانزانیا بالاترین جمعیت شیرهای زمین را در خود جای داده است. 4 گروه شیر در اینجا وجود دارد و درگیر کشمکشی بیوقفه با انسانهای همسایه خود یعنی قبیله ماسای هستند. مردمان ماسای برای بقای خود دام پرورش می‌دهند و زمانی که شیرها به حیوانات آنها حمله می‌کنند آنها شیرها را می‌کشند. این یک درگیری تاریخی میان جنگجویان و شکارچیان است که 1000 سال است جریان دارد. جمعیت انسان‌های اینجا طی 20 سال اخیر تقریباً 3 برابر شده و حال این درگیری به نقطه بحرانی رسیده است. کریگ پکر بهترین متخصص شیر در جهان است. او و دستیارش اینگلا یانسن سعی دارند مانع کشته شدن شیرها توسط ماسایی ها شده و به آنها اجازه دهند که در آرامش تولید مثل کنند.
این حیوان ها مجبورن که از ماسایی های نیزه به دست فرار کنند. با این مردم مسلحی که تمام سطح این منطقه رو پوشوندن، خیلی برای شیرهای نر سخت شده که بتونن به این مناطق بیان و بتونن نسل جدیدی رو ایجاد کنن.
زمان برای شیرهای انگورونگورو به سرعت رو به پایان است. کریگ به سختی 100 قلاده از آنها را پیدا کرده و ماسایی ها به طور میانگین سالانه 10 قلاده را می کشند.
اونی که زخم داره یعنی MG-103 تو ماه می بچه دار شده و دوتا از بچه هاش گم شدن. ما حتی نفهمیدیم نر بودن یا ماده.
هر وقت که یکی از شیرهای تحت مطالعه ما کم میشه خیلی نگران میشیم. آخه داریم همشونو از دست میدیم. این یه دلیل دیگه واسه اینه که باید یه کاری برای رسیدگی به این مشکل انجام بشه.
تنها راه حل این کشمکش از طریق برقراری صلح میان این دو دشمن قدیمی ممکن است. اینگلا و کریگ گروهی از افراد ماسای را از بین این مردم به کار گرفتند. کار آنها ثبت تعداد حمله های شیرها و تلاش برای این است که مردم آنها را شکار نکنند.
خب من دارم ازشون میپرسم که شیرا رو دوست دارن یا نه. بعد یک کم منمن کردن و بعدش گفتن بله و بعد یکیشون گفت نه من از شیرا خوشم نمیاد چون که شیرا پارسال به پسرش حمله کردن. اون حدود 22 سالش بوده و رفته که از گلشون دفاع کنه و بعدش هم خیلی بد با شیرا درگیر شده.
بعد از 4 سال فداکاری بی نظیر اینگیلا برای جلب اعتماد مردم، حالا دیگه اونا بیشتر تمایل دارن بهش بگن که چه اتفاقی افتاده و اینکه تا حالا واسه انتقام شیرها رو کشتن یا نه. واسه همین تصویر بهتری از اتفاقی که اینجا میفته بهش میده و میتونه نهایت تلاشش رو واسه بهتر کردن این شرایط انجام بده.
اگه یه شیر یکی از گاوای منو بخوره واقعا ضرر خیلی بزرگی بهمون میزنه.
من خودم یه گاو نرو، یه گاو ماده و گوسالش رو توی درگیری با شیرا از دست دادم.
واقعا؟
کریگ، اینگلا و مأمورهایشان کار خود را به پایان رساندند. نبرد بین انسانها و شیرها در این منطقه بیش از 2 میلیون سال است که جریان دارد. یک سنت مرگبار نیز وجود دارد که امروزه به طور وسیعی برگزار می شود و آن کشتن شیرها است. گروه به سمت آبادی دوردستی در حاشیه سرنگتی می رود. اینجا خط مقدم نبرد با شیرهاست.
ما امروز اومدیم اینجا تا توی مراسم عروسی ماسایی شرکت کنیم. اینجا طی 10 سال اخیر کلی مراسم کشتن شیر داشتن. یکی از چیزهایی که اینگیلا تو تحقیقاتش دستگیر شده اینه که جشن‌های شکار اغلب توی یه همچین مناسبت‌هایی برگزار میشه. همه دارن خودشونو آماده میکنن. با این سطح از هیجان و انرژی و این همه تستوسترون همه آماده ی انفجارن و یکی از چیزایی که اونا رو خیلی به هیجان میاره اینه که میخوان برن شیر شکار کنن.
اینگیلا امیدوار است که حضور این طلایه‌دارها برای منصرف کردن این جنگجوها از کشتن شیرها کافی باشد.
اونا این افراد رو میشناسن، با هم دوستن و یا خویشاوندن. همه مردم میدونن که اونا دارن واسه حفاظت از شیرا فعالیت میکنن. پس یه جورایی میدونن که اگه یکی از این افراد اینجا باشه نمیتونن برن شکار.
طلایه‌دار ارشد اینگیلا رویمن اهل همین ناحیه است. خود اون نیز زمانی که جوانتر بوده در مراسم شکار 2 شیر را کشته است و مورد احترام جنگجویان پیروز خود بوده.
من مستقیم وارد این گروه میشم. اینجوری میشنوم که چی میگن و چه نقشه‌ای دارن. بعدش با رهبرشون حرف میزنم و سعی میکنم متقاعدش کنم تا جلوی شکار رو بگیره.
امروز هیچ کس به شکار نمیرود و خطری شیرهای این منطقه را تهدید نمیکند. اما برای حل این تضاد شاید 10 سال زمان نیاز باشد. بنابراین کریگ راه حل بسیار بحث برانگیزی را پیشنهاد می‌دهد و آن نصب حصار برای جداسازی شکارچیان و مردم است.
دیده رویایی ما از حیات وحش بکر آفریقا خیلی وقته که از بین رفته. جمعیت انسان‌ها در حال حاضر به 1 میلیارد نفر رسیده. انتظار میره که آخر این قرن 4 برابرم بشه. پس وقتشه که بین مردم و حیات وحش حصار بکشیم. وقتشه که در مورد نیاز اولیه امنیت مردم در اطراف این پارک‌ها و همینطور امنیت خود حیوانا تجدید نظر کنیم.
کریگ درخواست قلعه‌ای مستحکم داده که ناحیه‌ای به مساحت صدها مایل مربع را با حصارهای الکتریکی پوشش می‌دهد. در آفریقای جنوبی تمام پارک‌های حیات وحش کاملاً حصارکشی شده‌اند. در حال حاضر 1000 محافظ برای برنامه‌های حفاظتی در اینجا وجود دارند و تعداد این گوشتخاران برتر مدام در حال افزایش است. ولی برای شکارچیانی مثل چیتاها که نیاز به فضا دارند، این حصارها مشکلات مرگباری را به دنبال دارند. چیتا برای زنده ماندن نیاز به قلمروی وسیع دارد. سریع ترین جانور خشکی جهان اغلب تنها بوده و برای یافتن جفت نیاز به سفرهای طولانی دارد. ولی هنگامی که با خانواده خود پشت این حصارها به دام افتد، درون زادآوری تبدیل به بزرگترین تهدید برای بقای آنها خواهد شد. تنها راه برای پیشگیری از این مشکل دست زدن به اقدامی عجیب است. وینسنت فون در مروه از سازمان حیات وحش در خطر برنامه ای را مدیریت می کند که می توان آن را آژانس همسریابی چیتاها نامید.
این جمعیت ها خیلی کمند و درون زادآوری در طولانی مدت بسیار خطرناکه. این وضع طبیعی نیست. ما ترجیح می دیم پراکندگی طبیعی و مهاجرت طبیعی بین جمعیت ها وجود داشته باشه. ولی آفریقای جنوبی در مقایسه با سایر بخش های آفریقا خیلی کشور پیشرفته و ما می تونیم اونا رو به صورت مصنوعی جابجا کنیم.
وینسنت به سازمان حفاظت از حیات وحش آمده تا دو نر را خارج کند. آنها 18 ماه هستند و حالا دیگر از مادر خود جدا شدند.
خب این دوتا نر از دوتا ماده هستند و الان به بلوغ جنسی هم رسیدن. پس احتمال داره که درون زادآوری رخ بده. پس خیلی مهمه که این دوتا نر رو خارج کنیم تا این اتفاق نیفته.
پیش از آن که بتوانند چیتاها را جابجا کنند، باید آنها را توسط دامپزشک حیات وحش شان بیورلی بیهوش کنند.
بیان یه نگاهی بهش بکنم. فقط میخوام وضعیت این دوتا را بررسی کنم.
این حیوانات بسیار به دارو حساسند و خطر مسمومیت دارویی یا آسیب رسیدن به آنها بسیار است.
خب الان میخوام شلیک کنم. اون مادر رو نگاه کنین، اصلا خوشش نمیاد ما از ماشین پیاده شدیم. همش سعی داره از اون نر جوون حمایت کنه.
شان در برابر چشمان این مادر عصبانی اولی نر را با احتیاط خارج میکند.
آماده؟ الان میخوایم بذاریمش اینجا.
وینسنت با جمع‌آوری نمونه دی ان ای برای هر کدام از چیتاها یک پروفایل درست میکند و آنها را با ماده های غیر خویشاوند از مناطق دیگری جفت میکند.
خیلی خوب، یه چند تا لوله خون ازش گرفتیم. یه جمعیت تنها مثل این نمیتونه واسه طولانی مدت توی یه منطقه حفاظتی دووم بیاره، ولی اگه 53 تا جمعیت کوچیک توی 53 منطقه حفاظت شده مثل یه جمعیت واحد مدیریت بشه، میتونه تو طولانی مدت زنده بمونن. واسه همین ما باید مدام این چیتاها رو بین این 53 منطقه حصار کشی شده کوچیک جابجا کنیم تا مطمئن بشیم که از نظر ژنتیکی پایدار میمونه. خیلی خوب، باید گردنشو نگه داری. باید تا جایی که میشه ببریمش داخل. بیا از اون طرف بگیرشو بکشش داخل. باید یه پادزهر دیگه بهش بزنم. خب اینجوری خیلی راحت تر به هوش میاد. خیلی خوب، بریم.
وینسنت تا به حال 98 قلاده چیتا را جابجا کرده، ولی خطری که وجود دارد این است که از هر 5 چیتا یکی در جریان این کار میمیرد. این بهای سنگینی است برای حفاظت از آنها.
یه جعبه کوچیک واسه چیتا فضای خیلی خیلی خفه‌ایه. ما دوست نداریم مدت زیادی اینجوری نگهشون داریم، ولی متاسفانه بعضی از این مناطق خیلی خیلی از اینجا دورن و مجبوریم در عرض یکی دو روز ببریمشون اونجا. پس واقعا از این وضع میترسیم. ما چیتای زیادی رو به خاطر استرس بالا از دست دادیم.
این دو برادر 100 مایل سفر کرده تا به خانه جدیدشان برسند. آنها قرار است باقی عمر خود را در سیبل رانچ سپری کنند.
اینجا کلی غذا واسه چیتاهاست.
این دو چیتای جوان بی هیچ آسیبی این سفر را به پایان می‌رسانند.
اونا شریعتشون کاملا عادیه. حالا فقط باید در قفس رو باز کرد.
وینسنت به زودی یک ماده را به اینجا می آورد تا بتوانند خانواده جدیدی را تشکیل دهند. وقتی بچه هایشان به سن بلوغ برسند، باید آنها را به منطقه دیگری منتقل کرد. این یک کار همیشگی است. در حال حاضر کمتر از 10,000 چیتا باقی مانده. آفریقای جنوبی تنها کشوری است که جمعیت این حیوان در آن به لطف مداخله انسان در حال افزایش است. اما به چه بهایی؟ آیا تمام حیات وحش آفریقا در نهایت می توانند در مناطق به خصوصی زندگی کنند؟
من واقعا فکر می کنم که این تحولی تو برنامه‌های حفاظتی به حساب میاد، چون ما دیگه نمیتونیم فضای باز وسیعی تو آفریقا پیدا کنیم. آخه جمعیت انسان‌ها خیلی زیاد شده و خیلی پیشرفت کردن، ولی ما نواحی کوچیکی رو از زیستگاه‌های طبیعیشون پیدا می کنیم که میتونیم دوباره چیتاها رو احیا کنیم.
حداقل در آفریقا یک مکان باقی مانده که همچنان میتوان در آن دشت‌های وسیعی یافت، یعنی زامبیا. زامبیا با بیش از 100,000 مایل مربع بیابان رام نشدنی بسیار وسیع‌تر از آن است که حصار کشی شود. یک شکارچی بیش از سایرین به این مناظر وسیع نیاز دارد. او یکی از شکارچیان در معرض خطر حال حاضر در این دشت هاست، یعنی سگ وحشی آفریقایی. سگ های وحشی حیواناتی بسیار اجتماعی هستند. آنها قبل از شکار یک مراسم سلام کردن دارند که باعث تقویت ارتباط بین آنها در گله می شود. آنها همچنین مراقب سگ‌های پیرتر و آسیب دیدند و اطمینان حاصل می‌کنند که هیچ سگ گرسنه و یا زخمی را رها نکنند. این مراسم سلام تبدیل به آیینی مهم شده است. سگ‌های وحشی بیش از 90% تعداد اولیه خود را از دست دادند و در حال حاضر تنها 6,000 قلاد از آنها در کل آفریقا باقی مانده.
مایک براوو، ادامه بده.
بله، ما گله کنار چشمه آب گرمو داریم، بالاتره.
دریافت شد. الان دارم میام اونجا.
ساعت 5 صبح است و گروه برنامه گوشتخارهای زامبیا در حال تعقیب گروهی از سگهای وحشی اند. مطالعات آنها روی حیوانات با شکار غیرقانونی درگیر شده و تاندیو و هنری سعی دارند بر آنها نظارت داشته باشند.
اینجا منطقه وسیعه و به دنبال همچین حیوانایی گشتن مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. از اون بدتر این که این سگا همیشه با سرعت بالا در حرکتن.
دارن میرن شکار.
آنها از هواپیما نیز برای جستجوی خود استفاده می کنند. رهبر گروه دکتر مت بکر از بالا آنها را دنبال کرده و سعی دارد بفهمد سگ ها به کدام سمت می روند.
ادامه بده مایک، داری درست میری.
مایک براوو، بگوشم.
ما گروه رو کنار چشمه آب گرم پیدا کردیم.
حدود 15 تا هستن، درست بالای کلوسی.
دریافت شد، داریم میایم به همون سمت. خیلی سریع خودمونو می رسونیم.
خیلی خوب، عالیه.
یکی از قلمروهای سگهای وحشی بیش از 600 مایل مربع وسعت دارد. آنها بیوقفه در حرکتند، پس دانشمندان باید با قلاده های ردیاب آنها را دنبال کنند.
اگه چند روز رو زمین تعقیبشون نکنیم، معمولا اصلا نمیدونیم که ممکنه کجا باشن. پس سریعتر و راحت ترین کاری که میشه کرد اینه که از بالا تعقیبشون کرد و علائمی که ردیاب میفرسته رو دنبال کرد. بعدش ما موقعیتشون رو به گروهی که رو زمینه اطلاع میدیم. اونا با لندروور میان و سگا رو زمین دنبال میکنن و تمام اطلاعات حیاتی که میخوان رو جمع میکنن.
مایک براوو، دریافت شد. الان موقعیتشون رو داری؟
آره دارمشون. موقعیت ساعت 7. وای خیلی عالیه.
گروه تقریبا هر روز سگها را در حال شکار مشاهده می کنند. آنها وقتی هدف خود را انتخاب کردند دیگر همه چیز به کار گروهیشان بستگی دارد.
راستشون وقتی با کله یالدار یا هر شکار دیگه ای مواجه میشن میبینیم که به حرکتی که سگ‌های دیگه دارن هم عکس العمل نشون میدن. اونا کاملا از اتفاقاتی که میفته و اینکه بقیه اعضای گله دارن چیکار میکنن خبر دارن.
میدونی اونا با هم کلا از پا در میارن. یه سگ تنها امکان نداره بتونه. اونا با هم همکاری میکنن و به هم کمک میکنن. اینجوری میتونن همچین حیوان بزرگی رو شکست بدن.
مهم نیست چند دفعه تا حالا شکار کردنشون رو دیدم، همیشه برام حیرت آوره. قدرت و سرعت سگا طی شکار چیزی نیست که توی خیلی از گونه ها بشه اونو دید. سگای وحشی همتایی ندارن و اگه از دستشون بدیم دیگه هیچ چیزی نمیتونه جاشونو بگیره.
بزرگترین خطری که سگ‌های وحشی را تهدید می‌کند از جانب انسان هاست. سگ‌ها در تله‌هایی که برای سایر حیوانات کار گذاشته شدند به دام می‌افتند. جمعیت در حال رشد زامبیا تقاضای فوق‌العاده زیاد و روبرشتی برای گوشت شکار تجاری دارند و شکارچیان حیواناتی مانند غزال را هدف قرار می‌دهند. ولی این تله ها عمومی بوده و سایر حیوانات نیز به طور تصادفی در آنها به دام می افتند. با خطری که سگ ها به طور دائم با آن مواجهند، گروه به دقت مراقب آنهاست تا در این تله ها نیفتند. برای تعقیب سگ ها تنها لازم است به یکی از آنها قلاده رادیویی نصب کرد، چرا که آنها همیشه در قالب گله کنار هم می مانند. زمانی که سگ بیهوش شد، گروه می توانند به آرامی وارد شدند.
خیلی از اینا تو تله ها گیر می کنند. پس این قلاده های رادیویی به همون کمک می کنه که این حیوانا رو پیدا کنیم و از تله درشون بیاریم. پس این قلاده هم جون خود سگ رو نجات میده و هم جون خواهر و برادراش رو نجات میده.
خب وقتی یکی از اعضای گله رو بیهوش میکنیم بقیه سگا تو منطقه میمونن و همونطور که میبینین الانم چند تا اون عقب وایستادن. این کار بیهوش کردن سگا رو راحت تر میکنه، چون وقتی اثر دارو از بین بره سری برمیگرده پیش گروهش.
زمانی که این نر جوان به هوش آید نمیتواند روی پای خود بایستد، ولی خیلی زود خود را به گله اش میرساند.
فکر میکنم بهترین قسمت کار با سگا وقتی که سگ بلند میشه و به گروهش ملحق میشه. دیگه از این بهتر نمیشه.
گروه به دنبال یک جفت ماده میگردد که نگرانشان هستند. کاملا عادی است که ماده ها برای یافتن نرهای جدید گروه را ترک کنند، ولی این دو خواهر به درد سر افتادند.
چند هفته پیش ما یکی از خواهرها رو از تله آزاد کردیم. تله کمرش رو گرفته بود و واقعا یکی از بدترین صحنه‌هایی بود که دیده بودم. اگه دقیقا نگاه کنیم میتونیم جای سیم تله رو ببینیم. خواهرش هم پای عقبیش آسیب دیده. الان زخم بازی نداره، ولی کاملا مشخصه که اصلا وزنش اضافه نمیشه. این وضع واسه این خوب نیست، چون دیگه نمیتونن شکار کنن و برن غذا پیدا کنن.
به نظر میاد یه مدتی غذا نخوردن، خیلی لاغر شدن و فکر نمی کنم خیلی شانس زنده موندن داشته باشن. ما اونا رو تحت نظر میگیریم تا ببینیم چطور میشه.
خیلی کار سختیه. میدونین حتی ممکنه که چند هفته دیگه فقط چند تا قلاده خالی پیدا کنی.
متاسفانه ماده آسیب دیده دوام نمی آورد و یک ماه بعد جسدش را پیدا می کند. اما خواهرش موفق شد به یک گروه دیگر ملحق شود. تیم مت به دقت با کمک برنامه‌های ضد شکار از جانب جامعه حفاظت از لوانگوای جنوبی و مسئولین حیات وحش زامبیا به مبارزه ادامه داده است. آنها به دنبال تله، اسلحه و گوشت شکار اتومبیل‌ها را وارسی می‌کنند. ولی مانند همیشه بزرگترین سلاح در مبارزه علیه شکار کردن نسل آینده است.
من چند تا از شماها رو دیدم، اینجوری که دوربین دستتون گرفتین اشتباهه. چرا یه چشمتون رو بستین؟ باید با دوتا چشمتون نگاه کنین، فهمیدین؟
این باشگاه حفاظت از طبیعت است. هر هفته تاندیو و هنری بچه ها را به گردش میبرند تا بتوانند ارزش حیات وحش و فرصت هایی که به وجود می آورد را درک.
چند نفرتون تا حالا قبلا سگای وحشی رو دیدین؟
من.
اونا گروهی میرن شکار رو دوست دارن که حیوانا رو تعقیب کنن و بعد بگیرنش.
احتمالاً مهمترین جنبه کار ما اینه که بگیم کسی که بیشتر از همه مسئول حفاظت از حیات وحش سگای وحشیان خود مردم زامبیا هستند. هنری و تاندیو فوق‌العاده‌اند و دارن کمک میکنن که بچه‌ها با حفاظت از حیات وحش آشنا بشن.
اونایی که قبلاً تله ندیدین، ببینین تله این شکلیه. مکانیسمش اینجوریه که وقتی حیوان داره تقلا میکنه در بره، تنگ‌تر میشه. بهترین نتیجه این کار اینه که نسلی داریم که به حیات وحش علاقه پیدا میکنن. مهم نیست که بعدا وارد چه کاری میشن، شاید معلم بشن یا بانکدار یا هر چیزی، ولی همیشه ذهنشون درگیر محیط زیست میمونه. حیوانا اهمیت زیادی دارن چون منبع درآمد هستن و میتونن باعث پیشرفت زامبیا و ملت ما بشن.
من میخوام وقتی بزرگ شدم به مردم در مورد حیات وحش آموزش بدم، درست مثل آقای هنری.
اقیانوس ها بیش از 70% از سیاره ما را پوشاندند. این آبی وحشی زیستگاه بزرگترین شکارچی است که تا به حال زیسته. نهنگ آبی بیش از 30 متر طول و 299 تن وزن دارد. از 30 سال گذشته که شکار نهنگ ها ممنوع شد، تعداد آنها در سواحل کالیفرنیا تقریبا به طور کامل احیا شد. ولی آنها با مشکل دیگری روبرو هستند. اینجا نهنگ های آبی در یکی از پرترددترین حوزه های کشتیرانی از کریل تغذیه می‌کنند. کشتی‌های باربری 24 ساعته این آب‌ها را شخم زده و در مسیر رفت و برگشت به لس آنجلس در حرکتند. زمانی که یک کشتی به نهنگ‌ها برخورد کند، معمولاً کشنده است. برخی از دانشمندان می‌گویند شاید این یکی از دلایل این موضوع باشد که چرا جمعیت نهنگ آبی در اینجا افزایش پیدا نمی‌کند. ولی اثبات آن نیاز به تحقیقات بسیار دشواری دارد.
ما به سمت ناحیه‌ای میریم که اونا رو دیدیم. به نظر میرسه هر دوی اون نهنگا دیشب از اونجا رفتن. این به خاطر مسیر کشتیرانیه و دقیقاً اونجا قرار داره.
روی آب‌های ام اس شیرواتر در بندر لس آنجلس، گروهی از زیستشناس‌های دریایی به دنبال نهنگ آبی به راه می‌افتند. مأموریت آنها این است که تأثیر برخورد با کشتی‌ها را بررسی کنند.
فکر میکنم اینجا شانس با همون یاره. به نظر میرسه دوباره داره وارد فاز حرکت میشه.
جان کالامبو کیدز از مرکز تحقیقات کاسکیدیا بهترین متخصص در زمینه نهنگ آبی در جهان هست و مدت 29 سال است که روی آنها مطالعه میکند.
من اولین بار سال 2007 متوجه مسئله برخورد کشتی ها شدم. اون موقع ما حداقل 4 تا نهنگ آبی رو داشتیم که دقیقاً توی کالیفرنیای جنوبی و ظرف مدت یه ماه به کشتی‌ها برخورد کردن و کشته شدن.
بندر لانگ بیچ لس آنجلس بزرگترین مجموعه کشتیرانی در ایالات متحده آمریکا است. ترافیک کشتی‌های باری در اینجا طی 30 سال اخیر 10 برابر شده است.
این نقطه، یعنی دقیقاً همینجا، احتمالاً پرترددترین ناحیه کشتیرانیه.
کشتی ها وارد اینجا میشن و به لانگ بیچ لس آنجلس میرن. در ضمن اینجا یه تنگه قرار داره که پر از کریله که برای تغذیه نهنگ های آبی مناسبن و معمولا تمرکز نهنگ های آبی و حول همین منطقه میبینیم.
جان در حال پلاک زدن به تعدادی از نهنگ هاست تا ببیند آنها به کشتی چه واکنشی نشان میدهند.
در حال حاضر نهنگی رو داریم که تو این منطقه کشتیرانی بوده، پس سعی داریم از این فرصت استفاده کنیم و به این نهنگ پلاک بزنیم و زیر نظرش بگیریم تا ببینیم چی کار میکنه و بتونیم عکس‌العملش رو مشاهده کنیم.
نصب پلاک با کلاهک مکشی نیاز به زمانبندی دقیقی دارد.
این قدم اولیه واسه اینه که بفهمیم نهنگ چی کار میکنه و خیلی راحت ممکنه از دستش بدیم. همین حالا یه مقدار فشار حس میشه، ممکنه دوباره بیاد بالا، ظاهراً داره میاد. خیلی خوب، بزن بریم بریم. اوه، عالی بود. این پلاک به کلاهک مکشیش میچسبه. امیدواریم مثلا واسه چند ساعتی سر جاش بمونه.
این شکارچیان نهنگ امروز با نیزه های پیشرفته‌شان به دنبال شکار اطلاعات جدیدی درباره رفتار نهنگ ها و همچنین دلیل اینکه چرا آنها به راحتی از این منطقه خطرناک دور نمیشوند هستند.
به نظر میاد نهنگ آبی خیلی عکس‌العملی به حضور کشتی نشون نمیده. این کشتی خیلی بزرگه، هم موتورش که داره صدا تولید میکنه و هم پروانش هر دو در انتها قرار گرفتن و تا فاصله 300 متری اون دوتا، یعنی تا جلوی کشتی، میتونه برای نهنگ خطرناک باشه.
پلاک ها نشان میدهند نهنگ ها چه مدت را در حوزه کشتیرانی سپری میکنند، به خصوص شبها.
مورد غافلگیر کننده اینه که نهنگ ها دوبار از حوزه کشتیرانی عبور کردن و میبینیم که نهنگ های آبی دو سوم از طول شب و در ساعت میگذرونن که خطر برخوردشون با کشتی نسبت به روز خیلی بیشتره.
جان کالامبو کیدی همکنون با مسئولین همکاری میکند و سعی دارد مسیر کشتیرانی را منحرف کرده و صدای آنها را کم کند. همه سازمان ها به دنبال یافتن راه حلی هستند تا به نهنگ ها اجازه دهد در آرامش تغذیه کنند. مناطق قطبی کم جمعیت ترین و دوردست ترین منطقه حیات وحش روی زمین هست. اینجا در قطب شمال خرس قطبی برترین شکارچی است. طی نیم میلیون سال این خرس ها با تغییرات فصلی شدید قطب شمال سازگار شدند. آنها تنها شکارچیانی هستند که روی دریای منجمد شکار می کنند و تقریبا برای تمام شکارهای خود به آن وابستند. ولی به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی یخها نازکتر می شوند و فصل شکار نیز کوتاه‌تر شده است. برای اثبات این اتفاق نیاز به مدارک محکمی است. گروهی از دانشمندان مدت 39 سال است که مشغول جمع‌آوری این مدارک بودند.
شاید یه قو باشه.
دقیقاً اون طرف کوه.
بله.
در خلیج هاتسون غربی در شمال کانادا، زیستشناس دولت لان در حال انجام طولانی ترین تحقیق در مورد خرس‌های قطبی است.
یه خرس اونجاست، دقیقاً زیر پامون. خدای من، خب اگه من جای این رفیقمون بودم میرفتم سمت چپ خودم و مینداختم تو اون شیارا. اگه بتونیم این کارو درست انجام بدیم خیلی خوب میشه.
دانشمندان مانند مأموران بهداشت با خرس‌ها برخورد می‌کنند و وضعیت جمعیت محلی آنها را بررسی می‌کنند. برای دکتر ایوان ریچاردسون تابستان بهترین زمان برای انجام این کار است.
وقتی خرس‌ها دارن رو زمین استراحت می‌کنن، یعنی همین الان، و دارن از چربی‌های ذخیره‌شون استفاده می‌کنن و منتظرن که زودتر پاییز بشه و نوامبر و دسامبر از راه برسه تا دوباره یخ‌ها برگردن.
قبل از اینکه زیست شناسان مشغول کار شوند، باید خرس‌ها را بیهوش کرد.
من سعی می‌کنم تو همین مسیری که داره میره برم دنبالش باشه.
گروه دکتر نیکلان از زمان آغاز این پروژه بیش از 5000 خرس را بیهوش کردند.
خرسه داره میره توی آب، فکر میکنه اونجا جاش امنه، واسه همین مستقیم میره توی آب. ما هم نمیخواییم توی آب بیهوشش کنیم، پس باید مجبورش کنیم از آب بیاد بیرون تا بتونیم روی خشکی یه شلیک بی خطر انجام بدیم.
اگرچه این کار در کوتاه مدت برای تک تک خرس‌ها استرس زاست، ولی این تحقیقات می‌تواند در طولانی مدت کل این گونه را نجات دهد. زمانی که شلیک انجام شود، گروه در فاصله امنی منتظر می‌مانند تا خرس بیهوش شود.
دنبالش برو تا جایی که وایسه. خیلی خوب، نگهدار.
آنها باید هنگام ترک هلیکوپتر بسیار مراقب باشند.
وقتی داریم تو سرزمین خرس‌های قطبی کار میکنیم، باید خیلی مراقب و گوش به زنگ باشیم، چون خرس‌های دیگه همین اطرافن و خیلی هم کنجکاو و میخوان بیان جلو. ما محض احتیاط و فقط واسه محافظت از خودمون اسلحه آتشی با خودمون آوردیم. خب ببینیم میتونیم تکونش بدیم. البته فقط گفتنش
آسونه. گروه باید خیلی سریع کار کند. وقتی اثر بیهوشی از بین برود، این خرس بسیار خطرناک میشود.
ما این خرس‌ها اولین بار سال 2003 گرفتیم. بعد از اون 10 مرتبه دیگه هم گرفتیمش. ما از مو و چربی نمونه میگیریم و چند تا اندازه‌گیری استاندارد انجام میدیم.
اندازه سر 3-4-3.
خیلی عالی. حالا باید طول بدنش اندازه بگیریم.
2-3-3.
دندونای سگیش یه دونه، قالب دندونم یه دونه.
با بروز کردن هر ساله اطلاعات سلامتی این خرس، گروه وضعیتش را بررسی می کند.
اساساً خرسای نر 10% بزرگتر از این خرسه هستند. بنابراین خرسا نسبت به چیزی که تو دهه 80 و 90 بودن دارن کوچکتر میشن. ما فکر میکنیم که دلیلش باید استرسای تغذیه‌ای و جمعیتی و کاهش دسترسیشون به غذا باشه.
دلیل گرسنه ماندن خرس‌ها این است که زمستان‌های اینجا گرم‌تر و کوتاه‌تر شده و تابستان نیز بلندتر و گرم‌تر.
این خرس‌ها به یخ به عنوان صحنه‌ای برای شکار طعمه‌هاشون و حرکت کردن و همینطور جفت‌گیری نیاز دارن. ولی می‌بینیم که یخ‌ها دارن 2.5 الی 3 هفته زودتر خرد می‌شن و حدود 2.5 تا 3 هفته دیرتر تشکیل می‌شن. پس خرس‌ها زمان کمتری واسه تغذیه دارن، پس لاغرتر می‌شن. دیگه بدنشون اون مقدار چربی لازمو نداره.
داریم میبینیم که بچه‌های کمتری به دنیا میارن و شانس بقای بچه‌ها هم کم شده. مطمئناً شرایط خرسا داره بدتر میشه و حالا وزنشون نسبت به چیزی که 30 سال پیش بوده کمتر شده.
اکنون دانشمندان میتوانند اثبات کنند که جثه خرسها به طور میانگین 20% نسبت به زمان شروع این تحقیق کوچکتر شده. اگر این کمبود یخ ادامه پیدا کند، خرسهای قطبی به تدریج منقرض میشوند.
تغییرات اقلیمی خیلی به سرعت داره اتفاق میفته و خب با اینکه این خرس‌ها خیلی راحت میتونن فقط از ذخایر بدنشون استفاده کنن و مدت زمان طولانی بدون غذا سر کنن، ولی ما الان شاهد این هستیم که داریم به این خرس‌ها بیش از حد فیزیولوژیکیشون فشار میاریم و دارن ناچار میشن برای زنده موندن خیلی بیشتر از ذخایر بدنشون استفاده کنن.
خرس قطبی بیش از هر شکارچی دیگری ناچار شده با تغییرات شدید فصلهای سرد سازگار شود. ولی با سرعت تغییرات اقلیمی کنونی، خرسها دیگر نمیتوانند خیلی راحت خود را سازگار کنند. اگر بخواهیم خرسهای قطبی زنده بمانند، همه باید نقش خود را به درستی ایفا کنیم.
اگه مردم اقدامات درستی انجام بدن، مثلا تولید انرژی های مختلف، فکر میکنم برای شکارچی های بزرگ هم درست به اندازه انسان ها فضای کافی خواهیم داشت.
اگه انسان ها بخوان روی این زمین زندگی کنن و با سایر گونه ها کاملا هماهنگ باشن، پس ناچاریم روش زندگی پایدارتری نسبت به الان داشته باشیم و قسمت اعظم این تصمیم به کاهش میزان مصرف انرژی بستگی داره. باید این حقیقت رو قبول کنیم. نمیتونیم کورکورانه به این مسیری که داریم میریم ادامه بدیم و انتظار داشته باشیم همه چی خوب پیش بره. ما باید یه چیزایی رو تغییر بدیم. ما باید به راههایی فکر کنیم که همه جهان بتونه توش مشارکت داشته باشه. این حیوانات ارزشمند به ما تعلق دارند. اینا ذخایر جهانی هستند و جهان به عنوان یک کل باید از اونا در برابر شکارچی‌ها و آسیب به زیستگاه‌هاشون حفاظت کنه و اونا رو برای آینده حفظ کنه.
اگر ما نتوانیم با شکوه‌ترین شکارچیان سیاره خود را نجات دهیم، دیگر چه امیدی به سایر بخش‌های طبیعت باقی می‌ماند؟ حیات وحش قدرت احیا دارد و انسان‌ها نیز قدرت تغییر، و آنچه در آینده اتفاق می‌افتد تنها به خودمان بستگی دارد.
وبسایت روبیکس فارم.